آزادی و اسلام، Liberty and Islam. سلسله برنامه‌های رادیویی پیرامون ارزش‌های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام. آیا ارزش‌های جامعه باز در مطابقت با احکام دین مقدس اسلام است؟ سازگاری این ارزش‌ها با اسلام چقدر است؟ چگونه می‌توانیم به خاطر ارزش‌های روشنگری و انسانی در مطابقت با دین مقدس اسلام و فرهنگ پسندیده ما گام برداریم؟ در این سلسله برنامه‌های علمی رادیویی شما می توانید از اندیشه ها و نظریات سید مصطفی سعیدی و جمعی از دانشمندان دیگر مستفید شوید و بیشتر پیرامون ارزش های جامعه باز و سازگاری آن با دین مقدس اسلام بدانید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند دانا و توانا. عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز برنامه آزادی و اسلام که از امواج رادیو رای ابریشم شنونده هستین. با یکی دیگه از سلسله برنامه های آزادی و اسلام خدمت شما سروران گرامی قرار داریم. در این برنامه در رابطه به حدود آزادی خدمت شما سروران گرامی صحبت های خواهیم داشت. در تمامی مکتب ها و اندیشه ها برای آزادی یک سری از محدودیت‌ها و حدود تعیین است و وجود دارد. در واقع انسان اگر بخواهد که زندگی مطلوب و راحت داشته باشه، باید این را بپذیره، باید قبول کنه که مقدار از آزادی‌های از او باید محدود باشد. یعنی یک مرز برای آزادی وجود داشته باشد. به خاطر که در بحث قبلی هم خدمت شما سروران گرامی اشاره کردیم که اگر آزادی مطلق که در هیچ آیین و مکتب و اندیشه فلسفی سیاسی اجتماعی مورد تایید نیست، اگر مطلوب باشه یا در واقع نهادی نشوه، این به این معناست که باز اگر حد و حصر یا محدودیت وضع نشه، باعث محدودیت و باعث از بین رفتن یا خلق بحران و جنجال برای دیگه انسان ها باید شاید شود. و این اساس برای آزادی یک سری از حدود، محدودیت ها و مرزهای که خطوط قرمز هم برش در بعضی از گفته ها و در بعضی از مکتب ها گفته میشه، در نظر گرفته میشه. حالا باید بحث کنیم که مرز آزادی کجا است یا مرز آزادی در کدام حس است و انسان ها تا چی حد و در چی محدوده و چارچوب آزاد هستند. در دو مکتب میتونه میره مورد بحث قرار بدیم. یکی مکتب که مربوط دنیای غرب است و مکاتب فلسفی و اندیشه‌ای که در کشورهای غربی مورد تایید و مورد کاوش قرار گرفته و یکی از منظر دیدگاه اسلامی حدود و محدودیت ها و مرزهای آزادی را به بحث میگیریم. در مکاتب فلسفی غرب معمولا مرز آزادی قانون است، یعنی مرزها، چارچوب و محدودیت هایی که برای آزادی تعیین میشه این توسط قانون مشخص میشه و به این مفهوم که اگر کسی میخواد آزاد باشه باید در چارچوب قانون زندگی خود تعریف بکنه یا زندگی خود عیار بکنه. مثلا قانون ترافیک ما در جلسه پیش هم اشاره کردیم، قانون مبارزه، قانون استفاده از مثلا دخانیات یا محدودیتی که بر دخانیات است، قانون استفاده از امکانات مادی و معنوی، قانون حفاظت از میراث‌های فرهنگی و تاریخی، قانون کار که خودش محدودیت‌های را وضع میکنه. مثلا در قانون کار در هر جامعه اگر شما ببینین زمان کار مشخص است، شفت کار مشخص است، مثلا کار که در شب صورت میگیره، کار که در نهادهای با تشکیلات خرد صورت میگیره، با تشکیلات کلان صورت میگیره، کاری که در معادن و در کارخانه های ثقیله صورت میگیره، رخصتی هایی که برای یک کارمند نظر است، مثلا کارمندی که مریض است، کارمندی که سالخورده است، مثلا حدود تقاعد در نظر گرفته میشه، معاش و امتیازات، اینا کلش یک سری از محدودیت های است که در جریان کار یک کارکن یا کارمند، چه در اداره ملکی، چه در اداره نظامی، چه در اداره عامه، چه در اداره خصوصی کار میکنه، همین قانون است که او را جریان کارش یک سری از محدودیت ها و مسار تعیین میکنه که حاضریش از چه زمان باشه، ختم کارش تا چه زمان باشه، دوره کارش چند سال باشه، اینا خودش مرزها و حدود است که توسط قانون مشخص میشه. اگر این قانون کار مثلا نباشه، معلوم نیست که احمد کدام زمان به کار بره، حاضریش چگونه باشه، رفتارش چگونه باشه، امتیازش و معاشش و حقوق و حقوق مادی و معنویش چگونه تنظیم میشه و در آخر متقاعد در کدام دوره میشه، در کدام سال میشه، اینا کلش معلوم نمی باشه. به این شکل ده ها قانون دیگه. و از نظر مکاتب غربی، مرز آزادی تا جایی است که با آزادی دیگرا صدمه و لطمه وارد نشه. این گفته معروف است، میگه آدم میتونه دست خود تا جایی دراز بکنه که بر روی کس دیگه اذیت نشه، یعنی کس دیگه رو ما اذیت نکنیم. اما در مکتب اسلام، خب مرزها و حدود آزادی در مکاتب غربی مباحث دیگه هم داره که از اصول برنامه بدور خواهد بود. ما به می دو مورد که یکی تعیین حدود و مرزهای آزادی توسط قانون است و یکی هم گفته معروف که کس تا اندازه میتونه آزاد باشه که آزادی دیگرها را به او تجاوز نکنه و مورد صدمه قرار نده. اما در مکتب اسلام دو بحث در رابطه با آزادی های انسان وجود داره. یکی آزادی هایی که موانع بیرونی باید نداشته باشه و یکی آزادی هایی که موانع درونی نداشته باشه. موانع بیرونی عبارت از استعمار و قدرت هایی که به زور سر یک جامعه اسلامی تجاوز میکنه، مثلا بعضی از محدودیت های با اون را وضع میکنه، آزادی های از مسلمان ها را یا جامعه اسلامی را سلب میکنه. این موانع بیرونی است. اما موانع درونی چی است که زیادتر مورد تاکید و تایید مکتب اسلام قرار گرفته و بیشتر به اون تاکید صورت گرفته؟ موانع درونی دور شدن از اخلاق فاسد و هوا و هوس های انسانی و بغض و تعصب زیادتر مورد تاکید قرار گرفته. یعنی انسان هایی که تابع نفس و شهوت باشن و حب و بغض خود نتونن مدیریت کنن، مهار کنن، کنترل کنن و با عصبیت به سر ببرن، از نظر اسلام در واقع اینا آزاد نیستن. ببینین دوستای عزیز، شنوندای گرامی، بحث عصبیت یک غده سرطانی که امروز متاسفانه جامعه ما به او دست و گریبان است و رنج میکشه. ما امو اندازه که از افراطیت، امو اندازه که از جنگ و ناامنی دچار مشکلات شدیم و به این وضعیت رسیدیم، متاسفانه دیدگاه فاشیستی و عصبیت هایی که ناشی از مسائل زبانی بوده، قومی بوده یا مذهبی بوده، ما را مانند یک دانه سرطان که جامعه را فرا گرفته، همیشه تهدید کرده و همیشه متاسفانه دردسر بوده برای ما. و متاسفانه و شوربختانه که در این اواخر عصبیت های قومی و عصبیت های زبانی متاسفانه خیلی بالا گرفته، خیلی زیاد شده و این یک درد بزرگ است که ما شما را به خود پیچانده و ضرورت است که اصحاب رسانه، نهادهای مسئول، خبرگان، دانشگاهیان، استادان و محققان و پژوهشگران به این امر مهم بپردازند، چرا که از نظر آموزه های دین مبین اسلام عصبیت کاملا مردود است، یک امر ناپسند و حرام است و پیامبر صلی الله علیه و آله در حدیث مبارک گفته که کسی که عصبیت داشته باشه از جمله امت من است، یعنی از جمله امت بودن پیامبر صلی الله علیه و آله بیرون است، از دایره امت بودن یا مسلمان بودن خارج میشه. اما متاسفانه که عصبیت امروزه خیلی ریشه دوانده و یک بحث جا افتاده متاسفانه شده. یعنی از نظر اسلام، مکاتب اسلامی، انسان هایی که دارای عصبیت باشن اونا آزاد نیستن. اونا در امون چارچوب فکر محدود خود برای خود مرز تعیین کردن و آزادی خودشان سلب کردن. و کسی که تابع شهوت و نفس باشه، ای هم خود محدود ساخته و نمو موانع درونی ای را عبس و محدود ساخته. و بحث دیگه که انسانی که زیر اسارت یا حکم یک ظالم قرار نداشته باشه از نظر مکتب اسلامی آزاد است. و کسی که فارغ از حرص و آز و هواهای نفسانی خود باشه، مثل که پیشتر اشاره کردیم، این شخص آزاد است. و کسی که در بند و اسیر تم و حرص نباشه، این شخص آزاد است. یعنی موانع درونی که منتج میشه یا دربر میگیره، مسائل کلان اخلاقی را که مکتب اسلام و آموزه‌های انسانساز اسلام به وضوح تاکید داره، اما بیرون شدن از تم و حرص نفسانی است که متاسفانه امروز هم در جامعه اسلامی و در بویژه در جامعه ما حرص ازدیاد قدرت، حرص ازدیاد پول و دارایی بدون در نظر داشت هزی که ای از رای مشروع بدست می، ای از فساد بدست آمده، ای از حرام بدست آمده، ای حق بیت المال تلف کرده یا ای از دق مردم ها و امنوهای دیگه ما را تلف کرده، در حرص بدست آوردن هزی ما تلاش کردیم و متاسفانه وضعیت قسم رساندیم که امروزه به سرنوشت مواجه شدیم که از کنترل ما دور شده. و مثل که ما پیشتر گفت اشاره کردم، آزاد بودن، فارغ بودن از بند تعصب و عصبیت های قومی، زبانی و مذهبی است که این باید جدی پنداشته شود. به می شکل از نظر مکتب اسلام که حدود آزادی را تعریف میکنه، انسان آزاده در هر موقعیت و در هر حال باید آزاد باشه و آزادی خود حفظ بکنه. یعنی اگر سختی یا مصیبت یا فشار بالای ازی وارد شود، این نباید از آزادی خود دست بکشه و آزادی خود لطمه بزنه. ما بارها دیدیم که یک فشار عادی که آمده، متاسفانه تن به مسائل که برخلاف اخلاق اسلامی است و باورهای اسلامی است انسان ها تن دادن. در اینجا از نظر امو موانع درونی که من پیشتر اشاره کردم، آزادیشان سلب است و شخص یا انسان آزاد برشان گفته نمیشه و بدون از این که صبر و تحمل داشته باشن، متاسفانه اکتداد زود زبون میشن و اسیر سختی ها و مصیبت ها قرار میگیرن. که انسان آزاده به معنای کاملش و دارای آزادی به چنین موارد تن نمیتن. یعنی انسان مسلمان آزاده اگر هر نوع مصیبت ها از هر طرف به او هجوم بیاره، در واقع زیر فشار از این مصیبت ها قرار نمیگیره، نمیشکنه و با قامت استوار آزاده زندگی میکنه. دو مبحث دیگه که از نظر مکاتب اسلامی بحث آزادی را و بحث آزاد بودن انسان مورد پژوهش قرار داده و تاکید کرده به او، دو موضوع دیگه است که او عبارت از تقوا و تزکیه است. عرفای کرام، صوفیان کرام و اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم، اینا در واقع نمونه های از شخصیت های پرهیزگار و با تقوا بودند. در اسلام یک شعار که آیت قرآن عظیم شان خط اصلی انسان ها را ترسیم میکنه، علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، و یک ای است که این یاد خداوند باعث آرامش قلب ها میشه. و بحث دیگه هم ای است که هیچ برتری بین سیاه و سفید و پولدار و بیپول و عرب و عجم نیست مگر به تقوا. یعنی تقوا یک رکن بسیار اساسی در اسلام است که هم حضرت خداوند جل جلاله و هم پیامبر صلی الله علیه و سلم به اون تاکید کرده و امی تقوا باعث تقویت و از بین بردن موانع درونی آزادی یک انسان مسلمان میشه. به همین شکل تزکیه که تقوا را عبارت است از این که انسان باید هوشیارانه از خود محافظت بکنه، یعنی خود تقوا یک دیوار محافظتی برای روح و روان و برای جسم و روح یک انسان مسلمان است که مانع از تمام هواها و هوسهای نفسانی و شهوانی میشه و از تمام لغزش ها و جهالت های را نجات میده و رای صحیح الهی را بر انسان راهنمایی میکنه. و تزکیه هم عبارت از این است که انسان خود را از فشار، از فساد ها و گرفتاری های روحی و قلبی پاک میکنه. و اگر این دو مورد که عبارت از تقوا و تزکیه است در یک شخص پیدا شود، در حقیقت آدم آزاده گفته میشه از نظر مکاتب اسلامی. ما نمونه‌های مختلف را از این رویکرد داریم در کتب تاریخی، در آثار عرفانی ما. یک نمونهش همو داستان اسکندر است که در راه میرفت و همراه یکی از شخصیت‌های جالب تاریخی که دیوجانس حکیم برش میگن مواجه میشه. خب سکندر با یک حشمت و با یک جلال و با یک بزرگی که در واقع تظاهر بود و نماد از قدرت و نماد از افتخارات ظاهری یک انسان یا یک پادشاه بود، با او در حرکت بود. اما وقتی که یعنی در واقع تعمر پادشاه اسیر شهوت و غضب و حس خود بزرگبینی خود بود، اما وقتی که با حکیم دیوجانس مواجه میشه، او حکیم بسیار با بی‌اعتنایی با سکندر یا اسکندر برخورد میکنه و از اونجاست که به قول شاعر باز یک حکایت در اینجا بین هر دوی از اینا آغاز میشه. این طرفه حکایت است بنگر روزی از قضا، مگر سکندر میرفت و همه سپاه با او، وان حشمت و ملک و جا با او، ناگه از خرابه گذر کرد، پیر از خرابه سر بدر کرد، پیر نک آفتاب پر نور، بر چشم سکندر آمد از دور. این داستان ادامه پیدا میکنه تا بالاخره که پادشاه میخواه که این شخص جولیده یا آدم پیر بر اسکندر سلام بده، اما سلام نمیده و پادشاه غضب میشه. بالاخره بین هر دوی از اینا گفتگوی با وجود میه و در آخر باز حکیم دیوجانس به اسکندر میگه دو بنده من که حرص و آزند، بر تو همه عمر سرفرازند، با من چه برابری کنی تو، چون بنده بنده منی تو. یعنی نتیجه از این گفتگو و این داستان تاریخی است که حکیم همو حس شهوت و هوای نفسانی خود اسیر ساخته بود و موارد کنترلش بود و مهار ساخته بود، اما پادشاه در مقابل کسی که با غرور و با شهوت و غضب از یک نماد قدرت برخوردار و با حکیم روبرو شده بود. اما جواب را که باز حکیم برش بر اسکندر داره میگه که ما هر سواز خود مثل غلام و بنده خود ساختیم و دو بنده ما که امو هرس و آزم هست در تمام عمر از تو کده بلندتر و سرفرازتر هستند، تو با ما چی برابری میکنی در حالی که تو مثل بنده بنده ما هستی؟ یعنی امو هرس و آزه که ما را غلام خود بنده خود ساختیم، تو به سطح از او هستی. و در تاریخ در جریان تاریخ و زندگی پیامبران، حکما و فیلسوفا ما شواهد بسیار زیاد را داریم که و میبینیم که اشخاصی که ولو فقیر بودن، ولو بی قدرت بودن، قدرت کم داشتن، اما دو مورد تقوا و تزکیه نفس در اونا وجود داشته و با قوتش وجود داشته، در برابر ابر قدرت ها تسلیم نشدن و همیشه در برابر از اونا پیروز بودن. بحث دیگه منشا و ریشه آزادی است. منشا و ریشه آزادی در جهان اسلام، در واقع چون بحث ما بحث آزادی و اسلام است، ما اگر به مکاتب فلسفی بیشتر تمرکز کنیم از اوصله برنامه رادیویی دور میشه. اما مسائل کلیدی را من خدمت شنوندای عزیز و ویژه نسل جوان ما اشاره میکنم و این یک آغاز باشه و یک مدخل باشه به این که باز خودشان میتونن به آثار دیگه و در رابطه به تحقیق و بحث پیرامون از این موضوع تلاشای خود داشته باشن و تحقیق داشته باشن. در جهانبینی اسلامی منشای ورشه آزادی امو جهانبینی توحیدی است که کسی که معتقد به وحدانیت الهی باشه و انسان آزاد است و روی توحید هم عبودیت غیر از خدا، یعنی معبود حقیقی که حضرت الله تعالی است و آزاد بودن از قید پرستش بت ها و اوقام و هر آن چیزی که غیر از الله جل جلاله باشه. یعنی کسی که معتقد و پابند به این چنین یک توحید و بندگی باشه، این شخص آزاد است. انسان در جهانبینی اسلامی موجود است که در او استعدادهای فراوان نهفته است و این انسان میتونه که در میدانهای علم و دانش و تخصص و مهارت و کشف رمزها و حقایق خلقت بی نهایت پیش بره. اگر انسان مطابق جهانبینی اسلامی که آزادی دوجا اما جهانبینی توحیدی است پابند باشه، استوار باشه، نشکنه و خود حفظ بکنه و دو مؤلفه یا دو پدیده ایره که ما قبلا اشاره کردیم که تقوا و تزکیه است، ایره در وجود خود پرورش بده، به این پابند باشه و ایره هیچ وقت بدون باد نظر داشته هر فشار و هر سختی که به او مواجه شوه از دست نده و در برابر از این استادگی نشان بده. طبق روایات و طبق آثاری که در کتب متعدد ما میبینیم، این انسان به مرتبه فرشتگان و به مرتبه فرشتگان میرسه و اگر پابند این امر مهم که تقوا است و تزکیه است ادامه داشته باشه و پابند به او باشه، حتی بالاتر از جایگاه فرشتگان میرسه انسان و به اوج قدرت و توانایی ها میرسه که ما شواهد مختلف از عرفای کرام داریم که به کشف و شهود رسیده بودند. ما شخصیت های نیکنام را در تاریخ داریم که اینا به مراتب بسیار والا و بزرگ تصوفی و عرفانی رسیده بودند. و برعکسش اگر انسان تابع شهوات باشه، تابع هوا و حرص و آز و عصبیت ها باشه، باز در اینجا شاید مرتبه انسان بالاتر از مرتبه شیطان شود و اما قدره که شیطان مردود است و مورد غضب بوده و حتی جایگاه بدترین جایگاه را در نزد خداوند جل جلاله و همه موجودات داشته به اون جایگاه قرار بیره. پس جوانای عزیز، دوستان گرامی، ما در جنبندی خدمت شما ای اشاره را داریم که بیاین که ما با در نظر داشت تدایات مکتب انسانساز اسلام و آموزه های دینی و موارد را که بسیار به شکل فشرده خدمت شما عرض کردیم که تقوا و تزکیه است و دور شدن و فارغ شدن از عصبیت ها است، پا گذاشتن به حرص و هواهای نفسانی و شهوانی است، به معنای واقعیش انسان های آزاده باشیم و انسان هایی که بتانیم با پرورش این افکار و این هدایات قرآنی و این هدایات پیامبر اسلام منجی عالم بشریت بتانیم به مراحل و به جایگاه فرشتگان و حتی با پرورش بیشتر این دو مورد به مرتبه بالاتر از او قرار بگیریم. با امید موفقیت همه سروران گرامی، این مباحث آزادی و اسلام با در نظر داشت روی کرده که در اول این سلسله برنامه خدمت شما عزیزان گفتیم، با دعوت مهمانان، پژوهشگران و استادان و خبرگان انشالله ادامه پیدا میکنه. با امید موفقیت و سرفرازی شما و السلام علیکم و رحمت الله.
این برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان السو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.